أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد مذهب علی ابن ابی حمزه بطائنی دو دسته روایت وارد شده. در یک دسته از روایات بیان شده که او بر مذهب خودش تا آخر عمر باقی مونده و رجوع از وقف نکرده، اما در دسته دیگری از روایات رجوع او از وقف بیان شده. و البته اصل این که او واقفی بوده مورد اتفاق هر دو دسته روایاته، منتها اختلاف در این است که آیا از وقف رجوع کرده یا نه. خب ما طائفه اول رو عرض کردیم، روایاتش رو گفتیم. در طائفه دوم هم چندین روایت وجود داره، فکر میکنم دو تا روایت هم از ها یا سه تا روایت، بله سه تا روایت از دسته دوم ذکر کردیم. یه روایت دیگه هم عرض میکنیم و بعد انشاءالله بحث رو دنبال میکنیم. روایت در کمال الدین صدوق نقل شده که عن علی ابن ابی حمزه عن ابیه عن الصادق جعفر ابن محمد عن ابیه عن آبائه علیهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثني جبرائيل أن رب العزة جل جلاله إلى أن يقول وقام جابر بن عبد الله الأنصاري وقال يا رسول الله ومن الأئمة من ولد علي بن أبي طالب، چه کسانی از فرزندان علی ابن ابی طالب امام خواهند بود؟ قال الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه و سید العابدین فی زمانهی علی ابن الحسین ثم الباقر ابن علی و ستدرکه یا جابر، که خطاب به جابر میگه تو او را درک میکنی. فا ازا ادرکته فا اقرأه من السلام، از قول من به او سلام برسان. ثم الصادق جعفر ابن محمد ثم الكاظم موسى ابن جعفر ثم الرضا علي ابن موسى ثم التقي محمد ابن علي ثم النقي علي ابن محمد ثم الزكي الحسن ابن علي ثم ابنه القائم بالحق مهدي امتي الذي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هؤلاء يا جابر خلفائي و اوصيائي و اولادي و عدتي، من اطاعهم فقد اطاعني و من اساهم فقد اساني و من انكرهم او انكر واحدا منهم فقد انكرني. بهم يمسك الله عز وجل السماء ان تقع على الارض الا باذنه و بهم یحفظ الله الارض ان تمید به اهلها. کمال الدین باب ما روی عن النبی فی النص علی القائم صفحه 258 حدیث سوم. روایت دیگری هم در همین رابطه ذکر شده که در عرض به حضور شما همه اینها به نوعی علی ابن ابی حمزه روایاتی رو نقل کرده که در این روایات تصریح به امامت ائمه اثنا عشر شده و معلومه که خب اگر او از بر مذهب وقف باقی مونده بود قهرن این روایات از اون نقل نمی شد، روایات رو به اصطلاح که حالا ائمه اثنا عشر رو یک به یک نام ببره. حالا عرض به حضور شما لذا مثلا به نوعی خواستن دلالت بکنن، استفاده کنن از این روایات که او از وقف رجوع کرده، ولی واقعش اینه که در این روایات خب اولا اون چه که نقل شده یحتمل در زمان قبل الوقفش نقل کرده، یعنی اینکه مثلا از پیامبر چنین روایتی رو نقل کرده که پیامبر اینو فرمود، یا در مواردی حتی اگر اعتراف و اقرار به امامت ولد علی ابن ابی طالب تا امام مهدی کرده باشد، اینها همه نهایت اینه اثبات میکنه یه زمانی او این اعتقاد رو داشته، اما اینکه این باقی مونده تا آخر از این استفاده نمیشه، چون عرض کردم ممکنه این روایت را نقل کرده باشه قبل از عرض به حضور شما زمانی که اصلا گرفتار وقف شده. این اولا. ثانیا این روایات ممکنه به اصطلاح حتی با مذهب وقف هم قابل جمع باشه، او به عنوان ناقل و راوی حدیث این روایت رو نقل کرده، اما معذالک حالا به هر دلیلی خودش معتقده به وقف شده. به علاوه بعضی از این روایات گرفتار ضعف سندی است، چون به هر حال تو این روایات خود علی ابن حمزه که محل بحثه وجود داره، خب اگر گرفتاری وقف رو داشته، حالا خیلی به اصطلاح نمیشه به روایات او و اونچه که از او نقل شده به این شکل استناد کرد. پس این روایات دسته دوم واقعش این است که دال بر رجوع از وقف نیست. البته این روایات همونطوری که لا یستفاد منها الرجوع عن الوقف، ممکنه حتی ادعا کنیم که مثلا قائل به وقف هم نمیتونه از این استفاده کنه. خب معلومه، یعنی کسی که قائل به وقفه به هر حال با این روایات به نوعی مشکل خواهد داشت. پس این روایت دسته دوم عرض به حضور شما چندان قابل اعتماد نیست، میمونه دسته اول روایات. با توجه به این که در دسته اول خب بعضی روایات سندن معتبرن. و بعضی از روایاتی که خوندیم کاملا دلالتشون بر اینکه او از نظر اعتقادی مشکل پیدا کرده واضح و روشنه. لذا اگر بخوایم یک جمع‌بندی از این روایات بکنیم، خب جانب عدم رجوع او از وقف قوت داره و ترجیح داره بر جانب دیگر. بزرگان از علم رجال، مرحوم شیخ، مرحوم عرض به حضور شما کلینی، کشی و امثال اینها، مجموعاً روایاتی رو در این رابطه آوردن و این روایات به واسطه صحت سندی و ظهور دلالیشون اثبات مشکله عقیدتی او رو میکنه. مثلا اونجایی که امام در مورد او بعد از مردنش این سخن رو گفت، این دلالت دیگه کاملا واضح و روشنه. با وجود این روایات و اذعان کسانی مثل مرحوم شیخ، ظاهرا از نظر مذهب ثابت شده که او از واقفیه و رأس واقفیه بوده. این راجب مذهبش. اما خب حالا مذهب به تنهایی موجب ضعف راوی نمیشه. اون چه در خبر مهمه وثاقته. اگر یه راوی غیر امامی وثاقتش ثابت بشه، خب روایاتش به عنوان موثقات مورد استناد قرار میگیره. بنابراین باید از جهت وثاقت او بحث بشه که آیا علی ابن ابی حمزه ثقه بوده یا نه. خب در مورد وثاقت او هم دو نظریه وجود داره. یک نظر این است که او ضعیف بوده و در مقابل عده‌ای قائل به وثاقت او شدن. چند دلیل بر وثاقت او اقامه شده. ادله‌ای که در باره وثاقت او ذکر شده بعضن همون ادله‌ای است که در مورد محمد ابن سنان وارد شده بود. حالا دو سه تا دلیل که قبلا هم ذکر شده عرض می‌کنیم، بعد ادله‌ای که به خصوص در مورد علی ابن ابی حمزه وارد شده. اولا وقوع علی ابن ابی حمزه در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، این دال بر وثاقت اوست. وقت فرق علی ابن ابی حمزه با محمد ابن سنان از این جهت در اینه که محمد ابن سنان فقط در قسم دوم نامش برده شده و اونجا ما گفتیم اسناد علی، تفسیر علی ابن ابراهیم دو دست است، دو قسمه. وقوع در یک قسم یعنی در قسم دوم دال بر وثاقت و نشانه بر وثاقت نیست. اما در قسم اول اگر نام برده بشه، اونجایی که انتصابش به خود علی ابن ابراهیم روشنه، این میتونه کاشف از وثاقت باشه. علی ابن ابی حمزه در هر دو قسم نامش برده شده. این تفسیر قمی جلد دو صفحه 57. خب این یک دلیل. دلیل دوم روایت اجلا از علی ابن ابی حمزه بطائنی است. یعنی کسانی مثل صفوان ابن یحیی ابن ابی عمیر و بزنتی که به عنوان مشایخ ثلاثه مشهورند از او روایت کردند. بعضی از اصحاب اجماع مثل حسن ابن محبوب، عبدالله ابن مغیره، حماد ابن عیسی و عثمان ابن عیسی از او روایت کردند. همچنین بعضی از کسانی که به عنوان انهم لا یروون الا عن الثقه شهرت پیدا کردن از او روایت کردن. این لا یروون الا عن الثقه غیر از اون مشایخ ثلاثه، چون ما از توثیقات عامه دو تا مطلب گفتیم که اینها با هم، یعنی بررسی کردیم که با هم فرق داشتن. یکی گروهی که لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه که همین مشایخ ثلاث بودن، یکی کسانی که لا یروون الا عن ثقه، اما در مورد ارسال اون گروه دیگه چنین ادعایی نشده. پس از کسانی که لا یروون الا عن ثقه به اصطلاح از علی ابن ابی حمزه روایت کردن، مثل علی ابن حسن تاتری است و همچنین جعفر ابن بشیر. به هر حال روایت اجلا اعم از مشایخ ثلاث و اصحاب اجماع و کسانی که لا یروون الا عن ثقه شهرت پیدا کردن از علی ابن حمزه روایت کردن و اینا تعدادشون هم کم نیست، شاید بیش از 30 نفر طبق اونچه که مرحوم آقای خویی بیان کرده اند از علی ابن حمزه روایت کردن. اینها رو مرحوم آقای خویی در معجم رجال الحدیث جلد 12 صفحه 248 فرموده. بنابراین با توجه به این جهات، خب خود نفس روایت این اشخاص از علی ابن حمزه دلیل بر وثاقت اوست. اینم دلیل دوم. دلیل سوم این است که مرحوم شیخ در عده درباره او این چنین فرموده، این در واقع بخوایم اگه دلیل میشه دلیل سوم دیگه، دلیل سوم بخوایم به عنوان کلی اگر ذکر بکنیم میشه نظر اعلام رجال درباره به اصطلاح علی ابن ابی حمزه، که از این نظر این اعلام استفاده میشه او را ثقه میدانستن. چند نمونه از این نظرات رو میتونیم ذکر بکنیم. یکی ابن قزائری است که با این که دعبش بر تضعیفه و نوعاً به تضعیفات او به خاطر این که کثرت تضعیف داشته توجه نمیشه، در مورد حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی این تعبیر رو دارد: قال فی الحسن ابن بله این تعبیر رو داره. قال ان اباه اوثق منه، یعنی خود علی ابن ابی حمزه از حسن اوثق بوده. این معلوم میشه اصل وثاقتش مسلمه، منتها در قیاس با فرزندش میگه پدرش اوثق بوده. مجمع الرجال جلد 2 صفحه 122. یا مثلا شیخ طوسی در عده فرموده ولعجل ذالک ایل وثاقه عملت الطائفه به اخبار الفتحیه و اخبار الواقفه مثل سماعت ابن مهران و علی ابن ابی حمزه. خب این عبارت ظهور در وثاقت علی ابن ابی حمزه داره، عدة الاصول جلد 1 صفحه 381. چیزی که مؤید این مسئله است، حالا باز به عنوان دلیل خیلی شاید نشه ذکر کرد، اینه که شیخ، خود شیخ طوسی در واقع او را به ضعف متهم نکرده، تنها طعنی که در برده او به کار برده وقفه. اینم شیخ طوسی. اما نجاشی هم تنها طعنی که در مورد علی ابن ابی حمزه ذکر کرده همون مسئله وقفه، مطلب دیگری در مورد او که داله بر ضعف باشه نگفته. پس ببینید شیخ نجاشی، ابن قزائری، اینا از اعلام علم رجالن که از کلماتشون به نوعی وثاقت علی ابن ابی حمزه استفاده میشه. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم و پنجم، دو دلیل دیگر اینجا مونده که حالا این دو دلیل انشاءالله دیگه جلسه بعد عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.